رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به مدت 21 دقیقه برنامه دفاع بدون مرز رو میشنوید. ویژه برنامه است به مناسبت هفته دفاع مقدس و همچنین عملکرد سپاه قدس در مرزهای غربی در کشور به خصوص آلمان.
دفاع بدون مرز.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
بهمن 1357 با رفتن ارتش به پادگان‌ها پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب. توجه فرمایید. همکنون آخرین تولد حضرت آیت الله اعظم امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران به سمع شما می رسد.
ایران نیاز داشت تا نیروی نظامی مختص خود داشته باشد تا با تهدیدهای جدید با دقت و ظرافت روبرو شود. همزمان کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شدند، اما هنوز یک کمبود دیگر احساس می شد. در این بین فردی به کشور آمده بود که سابقه مبارزاتی متفاوتی داشت، مصطفی چمران. برادر شهید چمران این گونه می گوید:
8 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 30 بهمن، ایشون با یک وفد لبنانی، یعنی یک گروه لبنانی 92 نفره تصمیم میگیرن که بیان به ایران، که مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین نایب رئیس مجلس شیعه اعلی لبنان، آقای سید حسین حسینی که اون روز رئیس پارلمان لبنان بود، آقای نبیه بری که الان رئیس پارلمان لبنانه، عده‌ای از رزمندگان عمل که بچه های رزمنده بودن و بعضی هاشون الان تو حزب الله هستن و یعنی دیگه پیرمردای حزب الله هستن، مثل مصطفی دیرانی که اتفاقا مصطفی دیرانی رو اومدن از خونش اسرائیلی ها دزدیدن و 8 سال اسیر اسرائیلی ها بود، بعد آزاد شد و الان در شرایط خیلی مرحال سخت حرکت میکنه و هست، و حالا یه تعداد دیگری از علمای اهل تسنن لبنان، احزاب سیاسی لبنان، اینها رو خب دکتر چمران تنظیم کرد و با یک هواپیمای لبنانی وارد ایران شدند و بلافاصله هم به دیدار و زیارت حضرت امام رفتند.
دکتر چمران در لبنان و مصر آموزش جنگ‌های نامنظم دیده بود و شرایط دنیای عرب را خوب می‌فهمید. حتی او از دشمنان بالقوه ایران در جهان عرب آگاه بود. گروهی که خود را با عنوان حزب بعث معرفی می کردند. کامران در یکی از گفتگوهایش این گونه می گوید:
در همان روزها این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود. ما با این رهبر بزرگ که خدای رحمتش کناد مباحثه مفصلی داشتیم و به او نشان دادیم که این بازی استعمار است که فکر خلیج عربی و عربستان و شعارهای افراطی ناسیونالیستی را در بین برادران عرب توسعه می دهد و عرب را به جان ایرانی و ایرانی را به جان ترک و ترک را به جان عرب می اندازد تا از اختلاف این برادران استفاده کند و نفوذ و سلطه خیش را همچنان استمرار بخشد. مرحوم جمال عبدالناصر در مقابل منطق محکم ما تسلیم شد و گفت حق با شماست، اما در مقابل موج قوی ناسیونالیستی که توسط حزب بعث در کشورهای عربی به وجود آمده است به هیچ وجه من الوجوه قادر نیستم که بایستم و علیه آنها مبارزه کنم.
شروع جنگ تحمیلی تجربه شهید کامران به کمک نیروهای نظامی آمد. او ستاد جنگ‌های نامنظم را طراحی کرد و در درگیری‌های ماه اول جنگ صدام را عقب زد.
ولی به طور کلی با چنین شروع جنگ می‌بینیم که 12 لشکر عراقی به سوی ایران حمله می‌کنند و حمله اونها اول به سوی قصر شیرین و منطقه غرب کشور آغاز می‌گردد که یک حمله انحرافی بود، زیرا مسئله منطقه کوهستانی ایلام یا قصر شیرین مناطقی نیستند که برای عراق از نظر استراتژیک یک نقطه مهمی به حساب بیایند و هدف اساسی عراق خوزستان بود، چون از نظر نفت و به خصوص عده عرب زبان در این منطقه زندگی می‌کنند و جبهه تحریر العربیه که از سالها پیش از توسط حزب بعث عراق تشکیل شده و در این منطقه فعالیت میکند و بنابراین نیروهای اساسی عراق به سوی خوزستان سرازیر شدند و به خصوص با شرایط جوی مناسب برای حمله ناگهانی لشکرهای زرهی دشمن آنها به سرعت پیش آمدند.
دکتر کامران خیلی زود شهید شد و بعد از شهادتش در آذر ماه 1360 قبل از عملیات طریق القدس ستاد جنگ‌های نامنظم در سپاه ادغام شد. این اندیشه در نهایت باعث شکل‌گیری گروه‌های مبارز در سراسر جهان اسلام شد. اما همان ابتدای جنگ بود که حوادث بیرونی کشور ما را تحت تأثیر خود قرار داد. در لبنان ناگهان جنگی شروع شد و رژیم صهیونیستی به خاک لبنان حمله کرد و تا بیروت رسید. محمد علی مهتدی خبرنگار ایران در لبنان بود.
عصر بود که آمده بودیم که برگردیم به بیروت. من ناگهان دیدم که هواپیماهای جنگنده ارتش صهیونیستی از آسمان بالای سر ما عبور کردند به سمت بیروت و صداهای انفجار بلند شد. ما وقتی برگشتیم به بیروت بسیاری از پل‌ها رو اینها بمبارون کرده بودند، ویران کرده بودند. بیروت در آتش می‌سوخت، شهر محاصره است، تمام شهر رو سنگربندی کردند. این در حالی بود که نیروی زمینی رژیم صهیونیستی در بلندی‌های شرق بیروت مستقر بود، توپخانه و تانک. تمام ساحل دریا موج می‌زد از کشتی‌های جنگی رژیم صهیونیستی و هواپیماها هم روی بیروت پرواز می‌کردند و مرتب شهر رو بمبارون می‌کردند. یعنی هیچ قدرتی نبود که مانع این بمبارون‌ها بشه. همون زمان آمریکا هم یکی از دیپلمات‌های برجسته خودش رو که اصلاً لبنانی الاصل بود، لبنانی تبار بود، به نام فیلیپ حبیب این رو فرستاد به لبنان. لذا بخش نظامی رو آریا شارون اجرا می‌کرد و بخش سیاسی و دیپلماتیک رو فیلیپ حبیب اجرا می‌کرد و اینها تهدید کردند بیروت رو که اگر فلسطینی‌ها از لبنان، از بیروت خارج نشوند، بیروت رو نابود خواهند کرد.
در این روزها بود که ایران برای اولین بار در راهبرد نظامی خود با مقوله حضور بیرون از مرزها روبرو شده بود. ما باید نسبت به این مسئله چه کاری انجام می‌دادیم؟ ایران می‌دانست که اگر اسرائیل دستش باز باشد، احتمالاً از خاک لبنان بیرون نخواهد رفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به مبارزان لبنانی و فلسطینی این گونه توصیه می کند:
شما اگر در میدان باشید و خون بدهید و جان بدهید و مال بدهید و تحمل خسارت بکنید، مردم دنیا دنبال شما میان و دولت ها چون سالها شعار ضد اسرائیلی دادن دیگه جرأت نمی کنند با شما مخالفت کنند. اونا مجبورن بیان. فقط اجازه ندید که اینها در کار شما دخالت کنند. مسئله تذکر مهمترم اینه که تداوم مبارزه رو داشته باشید. مبارزه های مقطعی ثمر نداره. باید بایستید تا کار تمام بشه. هر جا بایستید خطره. و تذکر سوم اینه که شما تکامل مبارزه لازم دارید. یعنی مبارزه در حد اعتراض کافی نیست. باید فردا تبدیل بشه به محاصره اقتصادی دشمن. باید فشار بیارید روی گرده حکومت‌های خود فروخته که نفتشونو از امثال میترانها و آلمانها و جاهای دیگری که با اسلحه اونها و پول اونها و حمایت اونها شما رو میکوبند باید قطع بشه. و بعدش هم مرحله چهارم که باید جهاد آزادی بخش مسلح شروع بشه، نیروهای اسلامی وارد بشن، نیروهای کمونیست هم نپذیرید. اینا اگر در صفوف شما بیان، لم یزدادوکم الا خبالا، و در میان شما تفرق میندازن و همیشه مطالبه میکنن. بگذارید مسلمانهای خالص که ما در پیشاپیش اونها خواهیم آمد بیایند و اونجا برای شما در کنار شما خون بدن تا اسرائیل رو بیرون کنیم و فلسطین رو آزاد.
اولین تصمیم فرماندهان نظامی ایران حضور فیزیکی محدود نیروی ایرانی در لبنان بود. ما کلیات موضوع را حتی در نماز جمعه تهران اعلام کردیم. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت:
ما عازمیم در لبنان بجنگیم. تصمیم جدی داریم که با همه نیروهای رزمنده‌ای که می‌خواهند با اسرائیل در لبنان بجنگند همکاری کنیم. برادران لبنانی، برادران فلسطینی، برادران سوریایی و هر کسی دیگری که در این میدان با ما همگام باشه. ما با اشتراک اینها خواهیم جنگید و ما عقیده داریم که جنگیدن علیه اسرائیل مخصوصا در این شرایط یک وظیفه همگانی برای همه ملت‌های مسلمان.
احمد متوسلیان یک فرمانده موفق و مبارز بود که در نبردهای چریکی کردستان با ضد انقلاب آبدیده شده بود. او و تیپ محمد رسول الله برای اعزام به لبنان انتخاب شدند. متاسفانه احمد متوسلیان در اولین مرحله سفرش توسط صهیونیست ها در یکی از مناطق لبنان اسیر شد. همان روزها با جمله تاریخی راه قدس از کربلا می گذرد، روند این سیاست نظامی ایران متوقف شد.
در لبنان هم همین مسئله بود که طرح اینا داشتن که در اونجا اجرا بکنند و اسرائیل را وادار کردن به این که اونطور جنایت ها را بکنند تا اینکه اون طرحایی که بر نفع امریکاست و همه کشورها را اسیر امریکا می کند بیشتر از اون که هستند اونها اجرا بشد. این ملت های اسلام، این دولت های به اصطلاح اسلامی تا کی میخواهند این ذلت ها را تحمل کنند و این تحقیر ها را بپذیرند؟ تا کی اینها توجه به این ندارند که زندگانی شرافتمندان بهتر از این زندگانی هایی است که در پارک ها باشد و شرافتمندان نباشد؟
اما این مسئله اندیشه حمایت از مظلومان را متوقف نکرد، بلکه جدیتر و عمیق‌تر پیش برد. ایران در اولین مرحله حمایت معنوی خود از جنبش‌های جدید منطقه را افزایش داد. حزب الله در لبنان شکل گرفت و در خود فلسطین حماس و جهاد اسلامی شکل گرفتند. همه این گروه‌های مبارز تازه نفس رو به تهران بودند و آینده مقاومت را تغییر دادند. محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران سال 1363:
فلسطینی که اینا میگفتن مرد زنده شد، لبنانی که میگفتن ما میریم لبنان تمام فلسطینی‌ها رو بیرون میکنیم بیروت میگیریم دیگه تمام میشه، درست در همون جایی که فلسطینی‌ها رفتن مصر و رفتن مراکش یک انقلاب عظیمتر از فلسطینی‌ها آغاز شد. که اگر دیگه اعمالی که رزمندگان ما در لبنان در دو سال گذشته انجام دادن بذاره تو یک عبی اعتراض رو تمام نوشته ها، شعر ها، سرود ها، عملیات نظامی سازمان آزادبخش فلسطین هم بذاره دیگه اعتراف میبینید که این کفه انقلاب اسلامی سنگین تره، زیرا که یک برادر شما بلند میشه اراده میکنه که اجنبی نبایستی در کشورهای اسلامی باشه، میشینن فکر میکنن میگن که ما اگر اسلحه نداریم راه حسین که بازه، که اگر ما بیروت گرفتن که میتونیم که عاشورایی درست بکنیم، که بلند میشن فکر میکنن یک محل لانه امریکایی‌ها رو مشخص میکنن و بعد ببینید از اونجایی که خداوند میخواد، چون کار مکتبی، اقدامات ما 1% کاره.
ایران باید توان مدیریت خود بر مسئله فلسطین را بیشتر می‌کرد و همچنین در بیرون از مرزها با حامیان اصلی ارتباط می‌گرفت. در این زمان ایران یک طرح جدید داد که البته عملیاتی نشد، اما جرقه حرکت بعدی شد. آیت الله هاشمی طرح تشکیل ارتش جهان اسلام علیه اسرائیل را مطرح کرد.
به نظر من باز اون حرفی که چند خطبه قبل گفتم که تنها راه مبارزه با اسرائیل ایجاد یک سپاه مشترک و یک ارتش مشترک از مسلمین برای اینکه شر اسرائیل رو کم بکنیم، الان موقعش رسیده. الان موقع مبارزه جدی با اسرائیله. دنیا بدونه، شماها ایرانی‌ها بدونید، اسرائیل نمیتونه یه جنگ طولانی رو تحمل کنه.
یک ارتش منظم برای فعالیت در منطقه بعدها در ایران ایجاد شد. پایان جنگ باعث شد توجه ویژه تری به کشورهای همسو با ایران شود و در نتیجه تشکلات حمایتی ایران به صورت متمرکز در واحدی به نام سپاه قدس ساماندهی شود. این نیروها باعث تحولات اساسی در دو دهه بعد شدند.
روزتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو و صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره. آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش رو آماده پخش کرده ایم. عنوان این برنامه علم نافع، به مدت حدوداً 50 دقیقه، موضوع بررسی وضعیت علم و فناوری در هندوستان. و اما شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشید و با تلفن گویای 27-86-10-35 پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تاثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه‌ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام‌هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام‌های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه. یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام، برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدمایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند برای تبلیغ شامپو و نرم‌کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می‌کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
تنش لاله زار پیرهنش رد دریا رو بگیرین میرسین به کفنش
خب رسیدیم به ساعت 13:30. قبل از اینکه برنامه پایانی این بخش رو حضورتون معرفی و تقدیم کنیم، فرصت